خودتون برام تعریف بکنید که کی به اسارت رفتید و چند سال اسیر بودید و کی آزاد شدید.
خدمت شما عرض بشود که من حدوداً 20 سالم بود که در
یکم بلندتر صحبت می‌فرمایید.
بله، در حدوداً 20 سالم بود که در عملیات والفجر مقدماتی در سال در واقع همین امروز 21 بهمن ماه 1361 در منطقه فکه، حالا بر اثر خوب اتفاقاتی که افتاد، جنگ دیگه، جنگ خیلی قابل پیش بینی نیست، قسمت ما بر این بود که به هر حال به اسارت نیروهای بعثی در بیایم و در حالی که تا شاید 2 دقیقه قبلش 5 دقیقه قبلش هیچ اطلاعی نداشتیم که مقرر اسیر بشه و به اسارت در اومدیم و مدت ها حدود نزدیک به 8 سال در اردوگاه های بعث عراق بودیم، در موصل، بغداد، ارزم بود شما، الاماره و به هر حال اسارت هم در واقع فصلی از برگ تاریخ انقلاب اسلامی بود که باید رقم میخورد و رقم خورد و الحمدلله من فقط به یک جمله اکتفا میکنم، این که شما فرمودید که خاطرات تلخ، اتفاقا نه، درست تلخی داشت. من بر اساس آیه قرآن که میفرماید که ان مع العسر یسرا، هر آینه با هر سختی، با همراه هر سختی آسانی هست، چون ما نیتمون، هدفمون برای سرزمینمون بود، برای انقلابمون بود، برای اسلاممون بود، عرضم حضور شما، به هر حال ما جوانان اون دوره بر خودمون وظیفه میدونستیم که نذاریم دشمن بعثی و در رأسشون آمریکای جنایتکار بخوان دستاندازی کنن به این کشور، به ناموس مردم، به کشورمون. و ما این رو فقط در واقع چون انگیزه الهی بود، همه رو لطف و الهی میبینیم، لذا برای ما درست به ظاهر تلخ بود، ولی همراه این تلخی اونقدر شیرینی ها، خاطرات شیرین، خاطرات غرورآمیز، خاطرات افتخارآمیز در طول اسارت رقم خورد که من فقط یک نکته رو به شما عرض میکنم که یه وقت اطاله کلام نکردم. ما حدوداً بعد از حالا حدوداً یک سال که اسیر بودیم دیگه، سازمان صلیب سرخ جهانی هر 4 ماه، حالا 3 ماه 4 ماه یک بار به ما سر می زدن از اوضاع اردوگاه ها، در واقع در مورد وضعیت بچه ها سوال می کردن که ببینن ما در چه وضعیتی هستیم، آیا به پروتکل هایی که در واقع سازمان صلیب سرخ جهانی حالا بر اساس پروتکل هاشون که وجود داره، آیا این اون موازین رعایت می شود یا نمی شود؟ که خب ما نوعا هر موقع اینا می اومدن با کوله باری از اندوه و عرضم بزرگ شما ناامیدی، از این جهت که دولت بس هیچ رسیدگی به اسرای ایرانی نمی کنه، ولی از یه طرف پر از امید از اردوگاه ما خارج می شدن. حالا شما می فرمایید در این چی؟ ببینید، همونطور که اول عرض کردم، اول عرضم عرض کردم که ما چون برای خدا، برای نظام، برای کشور، برای سرزمین ما رفته بودیم، هر سختی رو در واقع پیش بینی می کردیم و خداوند این لطف داد که در مقابل دشمنان ایستادیم. یکی از رؤسای در واقع این هیئتی که می اومدن و هر 4 ماه یک بار ما رو می دیدن، مدت هایی که می رفتن و با ما تعامل پیدا کردن و آشنا شدن، اینا یک بار به آقای سید علی اکبر ابو ترابی که همینجا برای شادی روحش درود می فرستیم، این سرتیم در واقع هیئت صلیب سرخ با آقای ابو ترابی گفته بود که آقای ابو ترابی، ما تا حالا در طول جنگ هایی که رفتیم، اون آقای ظاهرن نمیدونم میشل بوده کی بود اسمش،
بله،
اون زمان خب سن سال زیادی داشت، مثلا فرض بفرمایید سال 62-63 دیگه آخرای کارش بود و میخواست بازنشسته بشه، یعنی جنگ هایی رو قبلا دیده بود، مثلا جنگ یمن و شمالی و یمن جنوبی رو دیده بود، جنگ های کره رو دیده بود. ما تو جنگ های مختلف اسرای مختلفی دیدیم، ولی این اولین باریه که ما با اسرایی برخورد میکنیم که با علارغم نبود امکانات، علارغم تمام اذیت و آزارها، شکنجها، محدودیتها، ارزم بود شما، بدرفتاری هایی که در واقع پیشخیمان بعثی با ما داشتن، یعنی با اسرای شما دارن، ما ببینیم اسرا هر دفعه که ما میریم میاییم انتظارمون اینه که در بین شما ناامیدی، افسردگی، مسائل مثلا منافع بد، قتل، جنایت، خودکشی، نمیدونم از این چه رازیه که هر دفعه ما چهار ماه پنج ماه یه بار میاییم میبینیم این اسرا رو بشاشتر میبینیم، سرحالتر میبینیم. آقای از کجا نشأت میگیره؟ که آقای ابو ترابی فرموده بودن که اولا این اسرا خب برای سرزمین و کشورشون اومدن.
بله.
و سرزمین برای هر کسی، برای هر کسی مقدس.
بله.
هر کس در هر سرزمین زندگی میکنه برایش مقدس. همونطور که الان شما میبینید مردمان قهرمان غزه چه بلایی سر اسرائیلی آوردن.
بله.
و چقدر خوب ما در قسمت درست تاریخ ایستادیم.
بله.
و به لطف خدا و رهبری های داهیانه حضرت آقا،
بله،
تونستیم در سمت راست درست تاریخ بریم.
درود بر شما.
میخوام عرض بکنم، بله، که میخوام عرض بکنم این آقای میشل به آقای ابو ترابی یک جمله گفته بود که خیلی جالب گفته بود. که گفته بود آقای ابو ترابی شما در اسارت یک انقلاب اسلامی و یک جمهوری اسلامی دیگه تشکیل دادید.
برکالله.
ما نداشتیم همچون اسرایی در طول تاریخ که اینقدر مقاوم باشن و در این حال صبر و شاش و اینا می اومدن می دیدن نظم کار ما رو می دیدن، برنامه های ما رو می دیدن. خدا شاهد سرکار خان ما تو اسارت اصلا بیکار خودو بسیا اجازه نمی دادن. ولی ما هیچ وقت خودمون رو عاطل باطل نکردیم، دائما اونجا مشغول بودیم. دوستان ما زبانهای مختلف رو آموختن، کلاس‌های ورزشی، کلاس‌های درسی، کلاس‌های فیزیک، یعنی اونجا به تنهایی میخوام بگم یک دولت، یک جمهوری اسلامی بود که ما به کار خودمون مشغول بودیم، منتها در یک محیط محدود.
خدا انشاءالله به عزت شما اضافه بکنه و به همین خاطر هست که واقعا شما به عنوان کسی که، یا آزادگان عزیز ما به عنوان کسانی که در واقع ذخایر این انقلاب محسوب میشن، الان اینقدر میتونن اثر بخش باشن. کلام شما برای اینکه فردا مردم انشالله بتونن پرتوانتر حضور پیدا بکنن در راه پیمایی بسیار میتونه نافذ و مؤثر باشه. یه جمله خواهش میکنم توصیه بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید به هر حال هویت ما، هویت انقلابی ما، هویت نظام جمهوری اسلامی در واقع اون شاخصش، شروعش با روز 22 بهمن شروع شده.
بله.
یک نماد 22 بهمن یوم الله، اونطور که حضرت امام فرمودن و خداوند میفرماید که وذکر هم به ایام الله، ایام خدا رو بزرگ بشمارید.
بله.
در واقع حالا من تعبیر میکنم قدر بدانید. لذا مردم شریف ایران کماف سابق مانند سالهای گذشته انشالله مطمئن باشید پرشور، پرقدرت و با انگیزه و با ایمان انشالله در راه پیمایی 22 بهمن شرکت خواهند کرد.
انشالله. خیلی از شما
سپاسگزارم. رهبری رو هم شاد خواهند.
انشالله. جناب آقای رضا بیادی، آزادی محترم، آرزوی سرافرازی و توفیق بیشتر برای شما و خانوادتون داریم. با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزار از شما.
خداحافظ شما.
فریادمان بلند است چون صبح، چون طلوع و فجر. همه با هم میاییم تا با حضوری با شکوه از عشق و اتحاد و بصیرت در جشن سالگرد پیروزی انقلابمان فریاد سردهیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
کوچه ها و خیابان ها را از حضور تو گلباران کردیم.
بدانید لحظه لحظه عمر شما در دیوان الهی بوزه، لحظه هایی که قابل توصیف نیست، با هیچ بیانی نمیتوان عمق اون رو آشکار کرد و شما سالها گذروندید با چنین ساعاتی و لحظاتی، اینا پیش خدای متعال محفوظه.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم.
و باز هم همراه بشیم با یکی دیگر از عزیزان و بزرگان از خانواده های معظم شهدا، پدر شهید بزرگوار زاکر حسینی. سلام عرض میکنم، خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشین جناب آقای زاکر حسینی. ما همیشه وقتی با خانواده شهدا ارتباط برقرار میکنیم سوال نمیپرسیم، بلکه میگیم خودتون از شهید بزرگوارتون توصیف بکنید و بفرمایید و به ما بیشتر اون رو بشناسونید. بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من تبریک عرض میکنم ایام عزیز رو و اعیاد رو و روز 22 بهمن رو که در واقع روز تجار نور بود. خدمت شما عرضم که راجع به شهید و شهدا حرفا زیاده، ولی من در خصوصیات اخلاقی و ویژگی های اخلاقی شهدا، خصوصا در رابطه با شهید آقا سید مهدی زاکر حسینی که شهید مدافع حرم بودند، ایشون بهترین ویژگی اخلاقی و رفتاریشون در رابطه با کمک رسانی بود، یعنی کمک کردن و دستگیری کردن از دیگران سرآمد همه این ویژگی ها بود. و از جوانی ایشون مشخص بود، خودش رو نشون داد و معلوم بود که واقعا داره شهید زندگی میکنه. ما احساس کردیم که ایشون در واقع ادب، جوانمردی و حیا، عجب و حیا و همون استقامت کردن در برابر مشکلات، مقاومت کردن در برابر مشکلات و با داشتن تواضع و بخشش و دینداری که داشت، همه اینها جز ویژگی هایی بود که بنده پدر در ایشون می دیدم. البته می دونم که اکثریت شهدا، همه شهدا دارای این ویژگی ها بودن، ولی ولذا همه اینها دست به دست هم داد. ولی سرآمد اینها من می دیدم ایشون خیلی دوست داشت که کمک کنه، دستگیری کنه، هم از نظر مادی هم از نظر معنوی. بعد از شهادتش ما متوجه شدیم که خیلی خیلی اهل کمک بودند و بعدم به ما اعلام کردند که به کجاها کمک میکرده و حتی از همکارانشون هم به ما اعلام کردند، از مؤسسات، از بین خیشان و خیلی مسائل که در مجموع ایشون در خفا انجام میداد و هیچ وقت هم جار نمیزد کاراش رو، طوری شد که ما هم بعدن متوجه شدیم بعد از شهادتش.
البته که تربیت چون این فرزند نیکویی حتما مدیون پدر و مادری مثل شما هست و همسر بزرگوارتون که طبیعتا همه شهدای ما با این تربیت ویژه‌ای که داشتند تونستن اینطور اثر بخش باشند. کیید و در چه سالی به شهادت رسیدن؟
بله، آقا مهدی متولد 1363 هستش. در سال 1395 26 خرداد در ماه رمضان و در محلی به نام خلصه در جنوب حلب سوریه به شهادت رسیدن و در اونجا هم شهادتشون هم حتی خیلی از خودگذشتگی و اینطوری که حالا در کتابش هم هست به نام ستاره خلصه، اونجا نوشته، عزیزان اگر مطالعه بکنند کتابش هست،
بسیار.
که چقدر ایشون در همونجا به همرزمان خود، یعنی همرزمهای خودش رو در واقع مهمتر از خودش میدونست، طوری که اونجا چون فرماندهی رو به عهده داشت، وقتی که در مقابل دشمنان اونجا در واقع جلوگیری میکنه، ممانعت میکنه از پیشروی اونها و نمیگذارن که بیان قسمت های مهمی از حلب رو بگیرند و اینها. نهایتش حتی دوستانش را هم در اون دمهای آخر کار نجات میده ولی خودش به شهادت
میشه. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای زاکر حسینی، با شما خداحافظی میکنم، آرزوی عزت و سرفرازی بیشتر برای شما و خانواده محترم دارم.
ممنونم. شما سلامتی بده. ما از جوان ها میخواییم که انشاءالله خیلی خیلی تلاش بکنن این کتاب صحیفه نور امام رو بخونن که انشالله انقلاب رو و تاریخ انقلاب رو بیشتر مطالعه بفرمان. خیلی مهمه.
انشالله. ممنون از شما. خداحافظ. فرصت برنامه ما هم تمام شده. ممنونم از شما. فردا انشالله در راه پیمایی کنارتون خواهیم بود و بعد در بعد از ظهر با شما همراهیم در عصر مقاومت. خداحافظ.
گفتگوی ویژه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما به گفتگوی ویژه خبری خوش آمدید. با توجه به دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری حماس با رهبر معظم انقلاب اسلامی، در گفتگوی ویژه خبری میزبان جناب آقای خلیل الحیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس هستیم. همونطور که مستحضر هستید، رئیس و اعضای شورای رهبری حماس با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند و رهبر انقلاب در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای غزه و فرماندهان شهید به ویژه شهید اسماعیل هنیه خطاب به رهبران حماس گفتند که خداوند متعال به شما و مردم غزه عزت و پیروزی عطا کرد. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند شما بر رژیم صهیونیستی و در واقع بر آمریکا غلبه کردید و به لطف خداوند نگذاشتید که آنها به هیچ یک از اهداف خود برسند. رهبر انقلاب با اشاره به رنج‌هایی که مردم غزه در یک سال و نیم مقاومت متحمل شدند خاطر نشان کردند که محصول همه این رنج‌ها و هزینه‌ها در نهایت پیروزی حق بر باطل بود و مردم غزه برای همه کسانی که دل درگیر به مقاومت دارند الگو شدند. همونطور که اشاره کردم در برنامه گفتگوی ویژه خبری میزبان جناب آقای خلیل الحیه هستیم، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس. آقای دکتر خلیل الحیه از رهبران جنبش حماس، متولد 5 نوامبر سال 1960 در شهر غزه هستند. ایشون به عنوان مدرس و استاد دانشگاه طی سالهای 1984 تا 2005 در رشته اصول دین در دانشگاه اسلامی غزه مشغول به فعالیت بودند. سال 2006 به عنوان یکی از اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین انتخاب میشن و ریاست فراکسیون پارلمانی حماس رو عهده‌دار میشن. 3.5 سال در زندان رژیم صهیونیستی در بند اسارت این رژیم بودند. 7 نفر از اعضای خانواده ایشان از جمله 2 برادر ایشان در بمباران سال 2007 که بمباران منزلشون اتفاق افتاد به شهادت رسیدن و پسر ایشان حمزه یکی از مبارزان گردانهای قسطان بودند که در حمله هوای رژیم صهیونیستی در سال 2008 به شهادت رسیدند. پسر بزرگ ایشان اسامه و همسر ایشان و 3 فرزند دیگرشون هم در بمباران منزلشان در جریان جنگ سال 2014 به شهادت رسیدند. آقای دکتر خلیل الحیه، خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری. سلام، خیلی خوش آمدید به ایران و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
یعنی تحیه مشارکه و مبارکه.
خب من هم به شما درود میفرستم و در سالگرد انقلاب اسلامی فلسطین به ملت اسلامی و رهبران اسلام 46th سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به همه تبریک میگویم.
خیلی متشکرم. شما به همراه اعضای رهبری حماس با حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدار داشتید. از این دیدار برای ما بگید و مسائلی که در این جلسه مطرح شد.
یعنی بسم الله الرحمن الرحیم تحیه لك و جمهور المتابعين
مجددا مخاطبان شما درود میفرستم و اجازه بدهید همچنین به ملت عظیم الشعب ایران که از موضوع فلسطین و غزه فلسطین حمایت میکند و امیدواریم که اشغالگری فلسطینی در اشغالگر اسرائیلی در فلسطین پایان یابد و ما بتوانیم پیروزی را به استکمال برسانیم. خوشحال بودیم و به همراه هیئت همراه حماس از رهبران حماس با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردیم. این دیدار بسیار خوب بود و ما بسیار خوشحال بودیم طبق معمول که با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کردیم که ایشان با روحیه بسیار بلندی از مقاومت اسلامی و موضوع فلسطین حمایت کردند و همچنین از پایداری ملت فلسطین، از پایداری مقاومت و توانمندی ملت فلسطین و مقاومت در شکستن اراده رژیم صهیونیستی و جلوگیری از رسیدن به اهدافش قدردانی کردند، کما اینکه ایشان طی سخنانی گفتند طوفان الاقصا گواهی گویا بر این است که ظلم و استبداد ادامه پیدا نمی کند و گروه اندک بر گروه بسیار زیادی به اذن خداوند پیروز می شود و چقدر گروه اندکی بر گروه های بسیار زیادی غلبه یافتند. سپس در این دیدار آنچه که پایداری و ایستادگی مردم ما و جانفشانی هایی که دارند به این مسائل پرداختیم و همچنین فداکاری های گروه های مقاومت اسلامی ام از حماس و قدس و دیگر گروه های مقاومت اسلامی پرداخته شد و ما اعلام کردیم که مقاومت اسلامی در نوار غزه از ملت فلسطین در برابر تهاجمات رژیم صهیونیستی و تجاوزگری های رژیم صهیونیستی و اقدامات آن در قدس و الاقصا حمایت می کند. همچنین به جنایت های رژیم صهیونیستی که واقعا بسیار بیشتر از پیشبینی ها بود پرداخته شد که در آن یک ویرانی گسترده در نوار غزه ایجاد کرد. رژیم صهیونیستی بیش از 450 هزار واحد مسکونی را ویران کرد، بیش از 1000 واحد مسکونی اصلا شایسته اسکان نیست. رژیم صهیونیستی حدود 160 هزار نفر از ملت فلسطین را در نوار غزه به شهادت رسانده یا زخمی کرده است. بیش از در واقع هزاران نفر از کودکان فلسطینی یتیم شدند. رژیم صهیونیستی همه چیز را تقریبا در نوار غزه نابود کرده است. اشغالگر اسرائیل خانه های عبادت، مراکز عبادت را نابود کرده است. بیش از 1100 مسجد را ویران کرده است که 900 مسجد به طور کامل ویران شده است. 3 کلیسا را نابود کرده است، کلیسا متعلق به برادران مسیحی ما. رژیم صهیونیستی واقعا در صدد نابود کردن حیات در نوار غزه بود. چاهای نفت را و تأسیسات فرهنگی، آموزشی و کشاورزی را با هدف نابود کردن زندگی و حیات هدف قرار داده و نابود کرده است. اما ملت فلسطین با عظمتی که دارد از جنوب به شمال طی 2 روز برگشته است و نصف میلیون نفر فقط پیاده طی همین مدت برگشتند و ده ها کیلومتر را به همراه خانواده خود، کودکان، زنان، افراد مسن خود بازگشتند. آنها می دانند که نوار شمال نوار غزه به طور کامل ویران شده است، اما آنها با عزمی راسخ به دنبال رفتن به خانه های خود هستند. حضرت آیت الله خامنه ای در جریان این مسائل قرار گرفت و موارد و این مسائل ویرانگری های رژیم صهیونیستی از سوی دیگر در جریان فداکاری ها، جانفشانی های ملت فلسطین قرار گرفتند و اینکه ملت فلسطین چگونه ده ها هزار شهید تقدیم کردند. آن ملتی که از رهبران خود تا آخرین لحظات کرد، حمایت کردند، اسماعیل هنیه، ابو خالد سید، مروان عیسی، شیخ صالح العروری و دیگران، ده ها نفر از رهبران سیاسی و نظام فرماندهان نظامی ما شهید شدند. کما اینکه متذکر شدیم که این ملت چگونه امت اسلامی از محور مقاومت حمایت کردند و چگونه از ملت فلسطین حمایت کردند و اینکه جبهه های حمایتی، جبهه های پشتیبان در لبنان، در یمن وارد شدند، در عراق مقاومت اسلامی، در یمن انصار الله و در رأس آنها جمهوری اسلامی ایران در داخل معرکه بود. جمهوری اسلامی با تجاوزگری رژیم صهیونیستی در دو عملیات وعده صادق پاسخ داد. این نبرد تنها نبردی بود که در عرص معاصر امت اسلامی در واقع درگیر این نبرد بودند و یکی از ایستگاه های مهم و برهه های مهم تاریخی بودند که در این برهه ملت فلسطین در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی و اشغالگر و تجاوزگریان ایستادند و تأکید شد که طوفان الاقصا ناقوس خطر رفتن این رژیم را به صدا در آورد و ما همه این مضامین و مفاهیم را تأکید کردیم، همانطور که از مقام معظم رهبری به علت حمایت از ملت فلسطین تقدیر و تشکر کردیم و اینکه از ملت فلسطین و مقاومت فلسطین حمایت کردند و در کنار آنها ایستادند و ما در واقع شکر و تقدیر خود را از جمهوری اسلامی ایران ارائه کردیم، کما اینکه رهبرانی از مقاومت اسلام و در رأس و در صدر آنها سید حسن نصرالله، شهید حسن نصرالله رحمت الله به همراه هاشم صفی الدین و همچنین شهدای دیگر مقاومت عراق و شهدای یمنی در سرزمین در خاک عراق و همچنین شهدای خود یمنی ها که از فاصله 2000 کیلومتری در کنار فلسطین ایستادن، همه این مسائل مطرح شد و همچنین ما تأکید میکنیم که خون عراقی ها نیز با خون فلسطینی ها و یمنی ها در طوفان الاقصا شریک بود و در اینجا به جمهوری اسلامی ایران به خون شهدا ابو مهدی و دیگر شهدایی که خون آنها با شهدای مقاومت اسلامی ادغام شد تشکر و تهنیت میگویم.
متشکرم آقای دکتر علایی. راجع به عملیات 7 اکتبر طوفان الاقصا اگر میشه بیشتر برای ما توضیح بدید که چگونه این عملیات در دل غزه طراحی و پیاده سازی شد بدون اینکه حتی رژیم صهیونیستی با همه ادعاهایی که به لحاظ اشراف امنیتی و اطلاعاتی رو منطقه غزه داره متوجه بشه که اساساً چون این عملیاتی طراحی شده و اصلا متوجه نشد که چون این عملیاتی علیه او پیریزی شده و بعدا اجرا شد.
خب این اولا با لطف خدا بود و به همراهی خداوند و حمایت خداوند از مجاهدان بود و خداوند زمانی که فرموده است که کسانی که در راه ما می جنگن ما آنها را به راه خود هدایت می کنیم، بنابراین لطف خدا کاملا متجلی بود از همان روز اول. در این باره مقاومت از سالها پیش کار کرده بود، گردانهای غسام سالها پیش در این مسیر تلاش کرده بود و آماده شده بود و اقدامات خود را مخفی کرده بود و مسائل دیگر را به نمایش می‌گذاشت. به همین علت مقاومت گردان و گردانهای قسام به طور استراتژیک رژیم صهیونیستی را طی سالهای گذشته فریب دادند تا اینکه آنها به این نتیجه رسیدند که قسام به دنبال جنگ نیست و این یک فریب بود. اما مجاهدان ما توانستند با همه توانمندی های شنود رژیم صهیونیستی اقدامات خود را پیش ببرند، عملیات خود را پیش ببرند و در عملیات طوفان الاقصا همان روز رژیم صهیونیستی متوجه شده بود که قسام به دنبال اقدام کاری است اما مطلع از امور نشده بود. بنابراین باید در اینجا بگویم که رژیم صهیونیستی با تمام تمام تکنولوژی جدیدی که در اختیار دارد نتوانست از این عملیات مطلع شود و مقاومت توانست حتی برخی از این تأسیسات را از کار بیاندازد و در زمان اجرای عملیات رژیم صهیونیستی مانند کوران بود و کردان‌های قسام در عین